اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون شروع کردیم پیرامون بدا بود. سلام. بدا رو طرح بحث رو خدمت شما عرض کردیم. معنای لغوی بدا رو هم که ظهور بود باز عرض کردیم. یکی از اعتراضاتی که عامه نسبت به مذهب شیعه میکنن اعتقاد به بداست. میگن شما به بدا اعتقاد دارید. بدا رو اونا معنای لغوی می کنند، میگن بدا لله ای زهر لله. زهر لله یعنی خدا چیزی برش ظاهر نبود و حالا ظاهر شد، یعنی خدا جاهل بود نسبت به امری نعوذ بالله، حالا عالم شد. بنابراین میگن شما شیعه نسبت جهل به خدا میدید با این اعتقاد به بدا. اینقدر این اعتراض شدید است که مثل خواجه طوسی علی الله مقامه الشریف در کتاب نقد المحصل، در کتاب نقد المحصل اونجا اصلا انکار میکند، میگه شیعه اعتقاد به بدا ندارد. بازگشت انکار خواجه طوسی به اون بدایی است که اونا میگن، که اون بدایی را که عامه تعریف می کنند که موجب جهل الهی است، جناب خواجه می فرماید که شیعه چنین اعتقادی ندارد. اگر کلام خواجه را بر این معنا حمل کنیم، این حمله به صحت کلام خواجه طوسی است که شیعه چنین اعتقادی ندارد. در هر صورت بدا یه فهم صحیحی نشده است. لذا بعد طرح بحث گفتیم که کلمات بزرگان از اصحاب ما شیعه امامیه رو خدمت شما چند کلامشون رو لااقل بخوانیم تا شما ببینید که بدا رو شیعه چه اعتقادی بهش داره. خب شروع میکنیم از رئیس المحدثین، شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویه. شیخ صدوق متوفای 381، در کتاب التوحید خودش صفحه 335 بابی رو منعقد می کند، صفحه 331، تحت عنوان باب البدا. این روایت صحیحه را هم نقل می کند که ما از امام باقر و امام صادق علیهم السلام که ما عبد الله به شیئن مثل البدا، خدا عبادت نشده است به چیزی مثل بدا. یعنی بزرگترین موجب و علت عبادت الهی این داستان بداست. یا باز در صحیحه دیگری نقل می کند، ما از امام صادق ما عظم الله عز وجل به مثل البداء، خدا تعظیم نشده است به مثل بدا. یعنی یکی از عوامل عظمت الهی بداست، که اونایی که قائل به بدا هستند اینا در واقع خدا رو تعظیم کرده اند و عظیم و بزرگ شمرده اند. این دو تا روایت تو این باب بود، برای شما خوندم از صدوق و سندش هم که صحیح بود. حالا فرمایش شیخ صدوق در مورد بدا. قال محمد ابن، گفتم توحید صدوق صفحه 335، می فرماد قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب اعانه الله على طاعته، لیس البداء کما یظنه جهال الناس. بدا چنین نیست که جاهلان از مردم به او فکر می کنن، به انه بداء و ندامت تعالی الله عن ذلک، که خدا یه چیزی رو نمی دونست، حالا خدا فهمید، بنابراین از گذشته خود پشیمان است خدا و در صدد اصلاح برمیاد که در آینده مطلب را عوض کند. این میشه بداء ندامت. میگه تعالی الله عن ذلک، خدا از این قضیه پاک و منزه است، خدا اینجور بدایی در حق خداوند راه ندارد. بعد میفرماد لکن یجب علینا ان نقر لله عز وجل بان له البداء، اما واجب است بر ما که اقرار کنیم نسبت به خداوند به اینی که خدا یک سنتی دارد به نام بداء. معناش چیه؟ می‌فرماد معناه ان له ان یبدع به شیء من خلقه. میگه معنای بدا این است که خدا آغاز کند به یک چیزی از خلق خودش، یعنی یه خلقی تا حالا نمی کرد، حالا آغاز به خلق اونا کرده است. فیخلقه قبل شیء، قبلن این خلقت نبود، حالا این خلقت تحقق پیدا می کند. ثم یعدم ذالک الشیء و یبدع به خلق غیره، بعد اینو کنار میگذاره خلق دیگری می کند. یعنی ببینید میگه تغییر در خلق یعنی چی؟ یعنی تغییر در آفرینش. خدا یه آفرینشی داشته، حالا از این به بعد اون آفرینش رو عوض می کند، آفرینش دیگری رو ارائه می دهد. این یه معنا. معنای دیگر او یعمر به امر ثم ینها عن مثلهی، یا خدا امر به چیزی می کند بعد مدتی از آن شی نهی می کند، یا نهی از چیزی می کند ثم یأمر به مثل ما نهى عن، بعد اینکه نهی کرده بود حالا بهش امر می کند. توجه می کنید؟ یعنی چی؟ یعنی همون نسخی که شما می گید. یعنی یه حکم شرعی باشد، خود واجب باشه، خدا این حکم شرعی رو بر می دارد. یا یک چیزی حکم شرعی نداشته باشد، حکم تحریمی، حالا خدا حکم تحریمی رو روش میارد. بعد میگه خب خیلی تعجب نکنید که اینا چیزای عجیبی باشد. و ذالک مثل نسخ شرایع، میفرماد و این همانند نسخ شرایع است. ببینید بعضی گمان کردند جناب شیخ صدوق نسخ رو جزء بدا میگیرد. نه، میگه بدا مثل نسخ شریعت است. حالا مثلیت این دوتا را برای شما عرض خواهم کرد که چجوری بدا مثل نسخ شرایع میشه. و تحویل القبله، چجور قبله عوض شد؟ قبله مسلمین یه وقت به سمت بیت المقدس بود، تغییر کرد به سمت کعبه قرار گرفت. خیلی خوب، این چیه؟ این تغییر حکم است، درسته؟ پیامبر خدا در اون مسجد ذو قبلتین یه نماز ظهر 4 رکعت به سمت بیت المقدس، 2 رکعت به سمت بیت المقدس خوندن، 2 رکعت به سمت چی؟ به سمت کعبه، با اختلاف تقریبا 180 درجه اختلاف تقریبا. چرا؟ چون وسط نماز قبله عوض شد. نمازم باید به سمت قبله باشد دیگه. 2 رکعت بعدی رو به سمت قبله جدید خواندن. درست؟ خب، چجور شما تغییر در قبله، تغییر در حکم است. درسته؟ یا عدت المتوفا انها زوجها، زنها شوهرشون ببیند یه حکم اولیه‌ای در آغاز شریعت داشتن، بعد از اون حکم نهایی آمد که خانمها شوهرشون بمیرد، عدشون چقدر؟ 4 ماه و 10 روز به همه اقسام نکاح. توجه می‌فرمایید؟ چه دائم باشد، چه منقطع باشد، چه زن صغیره باشد، چه کبیره باشد، چه مدخولون بها باشد، چه غیر مدخولون بها باشد، چه یائسه باشد، چه نه غیر یائسه باشد، هر چه که هست اگر شوهرش مرد، عده وفاتش باید نگه دارد 4 ماه و 10 روز. جناب صدوق می‌فرماید چه جور شما در دین احکامی دارید که تغییر کرده؟ این احکامی که در شریعت تغییر کرده، همین را برو تو عالم تکوین میشه بدا. پس بدا در عالم تکوین چون نسخ است در عالم تشریع. ظاهراً برخی از محققین این کلام شیخ صدوق را اینجور معنا کردند که نسخ شرایع مصداق و مثال بداست. بعد بر صدوق اعتراض می‌کنند که این درست نیست، نسخ شریعت با بدا کاری با هم ندارد، بدا عالم تکوینه، نسخ شریعت عالم اعتباره. این اشکال رو بر شیخ صدوق میکنن. کی صدوقی رو گفت؟ ما عبارت صدوق رو اینجور داریم میخونیم. ببین، و ذالک، اون بدا مثل نسخ شرایع است. بدا همانند نسخ شریعت است. اگه این ذالک رو مبتدا رو نداشت، بله، شما گفتی بدا یعنی چی؟ میشد بدا مثل، بله، مثال برای بدا میشد نسخ شریعت. یعنی ما عبارت صدوق رو اینجور داریم معنا میکنیم. حالا دیگران چه معنا کردن بمان. و هو یعلم ان الصلاح لهم فی ذلک الوقت فی ان یامرهم بذلک. میگه اون موقع که خدا اون امر کرد به سمت بیت المقدس نماز بخوانید، نماز خوندن به سمت بیت المقدس مصلحت داشت. حالا مصلحت تمام شد، پایان حکم، عمد حکم رو خدا اعلام میکند، میگه از این به بعد به سمت کعبه نماز بخوانید. خب، فمن اقر لله عز و جل، کسی که به خدا اقرار کند. به چیه خدا اقرار کنه؟ به ان له ان یفعل ما یشاء. خدا هر کاری که بخواهد انجام میده. لهو ان یفعل ما یشا، دستای خدا بسته نیست که ید الله مغلوله، نه دستای خدا بازه، یعنی قدرت الهی همه چیز رو شامل میشد و خدا میتواند هر آنچه که بخواهد انجام بدهد. و یعدم ما یشا، خدا به عدم برساند آنچه را که میخواهد. خب و یخلق مکانه ما یشا، اون چرا که معدوم کرده است به جای او خداوند خلق کند آنچه را که میخواهد. و یقدم ما یشا، یه چیزی رو مقدم کنه، جلو بندازد. و یؤخر ما یشا، هر چرا که بخواهد تأخیر بندازه، عقبش بندازه. و یأمر بما شاء، به هر چی که میخواهد میتواند امر کند. خب کیف شاء، به هر نحوی که بخواهد. فقط اقر بالبدا، این فرد به بدا اقرار کرده است. یعنی شما اگه اقرار کرده که خدا چیه، اگر اقرار کردید که خدا فعال ما یشاء است، دستای خدا بازه، قدرت الهی همه چیز و همه جا را شامل می شود، می خواد خلق می کند، می خواد معدوم می کند، می خواد یه خلقی را مقدم می کنه، یکی را مؤخر می کند، جلو و عقب می کند، هر کاری که بخواهد خداوند دستش باز انجام می دهد. این میشه اقرار به بدا. و ما عزم الله عز و جل به شیء افضل من الاقرار به ان له الخلق والامر. و هرگز خداوند عزوجل بزرگ داشته نشده است به چیزی برتر از چه؟ برتر از اقرار به این که برای خدا هم خلق است و هم امر، که برای خدا هم خلق و هم امر وجود دارد. خب و تقدیم و تأخیر، و این که خدا میتواند هم خلق کند هم امر، یعنی هم عالم تکوین هم عالم تشریع، تقدیم و تأخیر بیندازد. و اثبات ما لم یکن، چیزی نبوده، در لوح تقدیر و محفوظ و قضا و قدر الهی نبوده، خدا اون نبوده را الان اثبات میکنه. و محو ما قد کان، یه چیزی قرار بود باشه، خدا محوش میکنه، پاکش میکنه، درست شد. و البداء هو رد علی الیهود، بدا رد است بر قول یهودی ها، که یهودی ها چه میگفتن؟ لأنهم قالوا ان الله قد فرق من الامر، یهودی ها میگفتن خدا از امر چه شده؟ فارق شده، خلقت الهی تموم شد، داستان خلقت بلا تشبیه، بلا تشبیه رو قول یهودی ها مثل یه هواپیماییست که خلبان او رو به پرواز در آورده، حالا تا مقصد دیگه میتواند او رو بگذارد رو درجه چی؟ رو درجه‌ای که میخواد بره، قفلش میکند، دیگه هواپیما خودش میره. جناب خلبان میخواد غذاشو بخورد، دستشویی برد، بفرمایید که یه خوابی برد، او هواپیما رو اون مقصد وقتی قفل کرد، دیگه خود هواپیما رو همون ارتفاع پرواز میکند تا اونجا. البته برای نشستنش احتیاج دارد دو مرتبه خلبان بله هواپیما رو بنشونن. بلا تشبیه یهودی ها میگن داستان خلقتم حالا دیگه مثل او قفل، خدا خلقت رو قفلش کرد. رو همون برنامه ریزی که شده خدا قفل کرده، ذره امور جابجا نمیشد. همونی که از اول خلقت مقدر شده به همون حیث تحقق خارجی پیدا خواهد کرد، قفل شده. خدا هم نمیتواند تغییری درش ایجاد کند. ید الله مغلوله. و لذا گفتیم میگن ما قوم برگزیده ایم، ما یهودیا. چرا ما قوم برگزیده ایم؟ خدا ما را اختیار کرده. حالا که ما قوم برگزیده ایم دیگه خدا اختیار کرد، خلاص شد، دیگه نمیتوند یکی دیگه رو به جای ما انتخاب کند. حالا ما هر غلطی بکنیم، هر فسادی، هر گناهی، هر جنایتی، بازم ما قوم چه هستیم؟ برگزیده ایم، چون دیگه اون اختیار الهی قابل جابجایی نیست. دقت کردی؟ لذا می‌فرماید این بدا رد بر یهوده، چون یهودیا میگن خدا از امر فارغ شده، ولی داستان خلقت، داستان قضا و قدر، داستان اموری که باید اتفاق بیفته همه از پیش نوشته شده، بنابراین خدا دیگه نمیتونه عوضش کنه. فقلنا، ما چی میگیم مقابل این حرف یهودیا؟ میگیم نه، خدا با کسی پیمانی ندارد. ان الله کل یوم فی شأن، خدا هر روز در شأنه، هر روز میتواند یه چیزی رو حذف کنه از اون مقدرات، یه چیزی رو اضافه کند. محو و اثبات میتوند داشته باشه. و محو و اثبات الهی با چی چیه؟ با اعمال من و شما. اگه ما آدمای خوبی باشیم، گزینش خداوند ما را ادامه پیدا خواهد کرد. اگر ما آدمای بدی شدیم، خدا با کسی عقد اخوت ندارد، اینا را میذارد کنار، یه قوم دیگری که صالحند اونا را چه میکند؟ اونا را اختیار میکند. اینجور نیست که خدا مجبور باشد همیشه با یکی معامله کند، نه، اینا را وقتی دید فاسد شدن، خراب شدن، خدا دیگه اینا را میگذاره کنار، قوم دیگری را که صالحند اونا را اختیار میکند. چرا؟ چون ان الله کل یوم فی شأن، کل یوم هم که توجه دارید یعنی نه هر روز که صبح به صبح خدا برنامه را یه چک میکند اضافه و کم و محو و اثبات، کل یوم یعنی کل آن هو فی شأن، یعنی هر آن که خدا بخواهد میتواند که ایجاد کند، احداث کند، یا چی؟ یا بردارد مطلبی رو. یحیی و یمیت، بخواد زنده می کند، بخواهد چی؟ یمیت می میراند. تو روایت داره که مردم به عجل خودشون نمی میرن، خیلیشون قبل رسیدن عجلشون از دنیا میرند. چرا؟ به خاطر معصیت هایی که کرده، به خاطر قطع رحمی که کردن، به خاطر اعمال ناشایستی که کردن، به اون عجل نهایی و آخریشون نمیرسند، با عجلهای دیگری از بین میرن. و یرزق و یفعل ما یشا، خدا روزی میده. خب روزی یک کسی قرار همیشه کم باشد؟ نه. پس این همه عوامل زیادتی روزی چیه تو روایات؟ ما یزید و فررزق، روزی یکی فراخه، قرار همیشه به این فراخی باشد؟ نه. میتواند روزیش تنگ بشه. ما ینقص من الرزق، اون چیزهایی که موجب چه میشد؟ نقص روزی میشد. اونام زیاده. نگاه کنید اصلا روایاتی داریم. موسوعه خود بنده رو ببینید، تو همین عنوان روایت گذاشتم. اون چه موجب زیادتی رزق میشد، اون چه موجب نقص رزق میشد تو ماده رزق. خب و یفعل ما یشا، خدا هر کاری بخواد انجام میدهد. و البداء لیس من ندامت، دوباره تکرار میکند همون چیزی که اول گفت، که بداء ندامت و پشیمانی نیست که خدا یه چیزی رو نمیدونست حالا فهمید پشیمون شد، من چرا این کار رو کردم پاکش کرد، این نیست. و انما هو ظهور امر، بلکه یه امری بر بندگان خدا مخفی بود، اون چه که بر بندگان خدا مخفی بود حالا خدا ظاهرش کرد. یقول العرب بدالی شخص فی طریقی، میگه عربه، میگه تو راه میرفتم یه کسی برای من بدا. بدا یعنی چی؟ یعنی زهره، یعنی یه دفعه برخورد کردم به یه کسی، ظاهر شد تو راه هم یه کسی. آیه شریفه رو میارد، سوره زمر آیه 47، قال الله عز و جل و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، ظاهر شد برای اینا اون چیزی که تا قبل از این اینا حسابشو نمی کردن، باور نمی کردن یه همچه چیزی هست، حالا دیگه براشون ظاهر شد. ای زهر لهم، بدا لهم یعنی زهر لهم. خب حالا معنی می کند. ببینید بدا را، اگر شما بدا را قبول نداشته باشید این جهات رو چه جور معنی می کنید؟ ببینید، و متا ظهر لله تعالی ذکره، وقتی که ظاهر شد برای خدا، من عبد، از یه بنده ای ظاهر شد، صلتون لرحمهی، خدا دیدین صله رحم می کند، خدا چی کار می کنه؟ زاد فی عمرهی، عمرش رو چه می کنه؟ بلند می کنه. و متا ظهر له منه قطیعه لرحمهی، عکسش، قطع رحم اگر چه شد؟ اگر قطع رحم ظاهر شد ازش چه می کند؟ نقص من عمرهی، عمرش کوتاه می شد. پس صله رحم ظاهر شد، خدا عمرشو بلند می کند. قطع رحم ظاهر شد، عمرشو کوتاه میکن. و متا ظهر له من عبد، از یه بنده ای ظاهر شد اتیان و زنا، نقص من رزقهی و عمرهی، خدا هم روزیشو کم میکنه هم عمرش رو کم میکنه. و متا ظهر له منه، اما اگه نقطه مقابل زنا ظاهر شد، التعفف عن الزنا، آلوده به زنا اگر نشد، زاد فی رزقه و عمره، خدا هم روزیشو وسیع میکنه هم عمرشو بلند میکنه. درست شد؟ این عبارت صدوق برای شما خوندم. اونی که بدا را قبول ندارد از عامه، این روایات صله رحم موجب زیادتی عمر میشد، موجب زیادتی رزق میشد، قطع رحم موجب نقصان عمر میشد، موجب نقصان رزق میشد، یا داستان زنا موجب نقص عمر و رزق میشد، و تعفف از زنا موجب چه میشد؟ زیادتی رزق و عمر میشد. و امثال اینا، اینا حالا دو تا مثال بود زد. امثال اینا که تو روایات عامم هست چجوری اینا رو معنا میکنن؟ یعنی چه روزیش زیاد میشه؟ پس مگه روزی مقدر نیست؟ پس مگه عمر هر کسی تقدیر نشده؟ چجوری زیاد میشه؟ چجوری کم میشد؟ این کم و زیاد شدن یعنی چی؟ یعنی بدا، یعنی بدا، یعنی نسبت به اعمال ما انسانها، سرنوشت ما انسانها چه میکند؟ تغییر میکند. دقت میکنید؟ این تأیید مطلب قبله که تو بحث قضا و قدر عرض کردیم برای شما. در سرنوشت انسانها قضای مکتوب وجود ندارد، بستگی داره به عمل کرده من. اگر من اعمالم درست باشد، خدا برای من یه قضایی دارد، یه سرنوشتی دارد. اگر خدای نکرده اعمالم فاسد باشد، نادرست باشد، سرنوشت دیگری وجود دارد. اینجور نیست که نه، از اول خدا سرنوشت من رو نوشته است، هیچ تغییری من هر کاری بکنم همونه. نه اینجور نیست. ولذا اگه خطا مرتکب شدی عوض میشه کار. اگه خودت اصلاح کردی بازم عوض میشد. توجه فرمودید؟ بنابراین بدا یعنی دست خدا بازه، بسته نیست، میتواند که تغییر و تحول ایجاد کنه. این شیخ صدوق. عبارت بعدی رو برای شما بخونم از جناب شیخ الطائفه، شیخ طوسی، متوفای 460 هجری در نجف اشرف، تو خانه خودش دفنه که الان چیه؟ مسجد شیخ طوسی. شیخ در عده، کتاب عدت الاصول جلد اول، جلد دوم صفحه 495 می فرماید: و اما البدا فحقیقته فی اللغت هو الظهور. حقیقت بدا چیست؟ ظهور. و لذالک، حالا چند تا معنای مثال میزند برای اینکه لغت بدا معلوم بشه. و لذالک یقال بدا لنا سور المدینه. از بیرون شهر که دارن وارد میشن میگن دیوارای شهر برای ما ظاهر شد، یا میگن بدا لنا وجه الرعی، میگن ما نمیدونستیم فلانی چرا این حرف رو زد، حالا بعد 20 سال فهمیدیم که او اون موقع چرا این حرف رو زد. بدا لنا وجه الرعی یعنی علت این سخن برای ما ظاهر شد. در قرآن هم به معنای ظهور به کار رفته. و بدا لهم سیئات و ما عملو، سوره جاسیه آیه 33، ظاهر شد برای اینا کارهای زشتی که انجام می دادن که در روز قیامت. یا بدا لهم سیئات و ما کسبو، سوره زمر 48، ظاهر شد براشون کارهای زشتی که کسب کردند. و یراد بذالک کلهی زهره، تو هر دوتا آیه بدا لهم یعنی زهره لهم. گاهی وقتا می فرماد و قد یستعمل ذلک فی العلم بالشیء، گاهی کلمه بدا استعمال می شود در این که شما به چیزی عالم بشوید. بعد ان لم یکن حاصلا، قبلا نمی دانستی حالا دانستی بدا به کار می برن. و کذالک فی الظن، همچنین در مورد گمان، شما یه گمانی داشتی، یه حدسی داشتی، حالا ظن و گمانت حدست عوض میشد، یه حدس دیگری حالا میزنی. اینم بهش بدا میگن. این معنای لغویش. حالا وقتی ما میگیم بدا لله یعنی چی؟ میفرماد فاما اذا اضیفت هذه لفظت الالله تعالی فمنه ما یجوز اطلاقه علی و منه ما لا یجوز. وقتی کلمه بدا به خدا نسبت داده میشد، یه بدایی است که می توانیم آن را به خدا نسبت بدهیم، یعنی اگه اینجوری معنا کنی درسته، و یه بدایی است که نمی شود به خدا نسبت داد، یعنی اگر به معنای دوم بکنی جایز نیست، صحیح نیست، به خدا نمیتونی نسبت بدی. فاما ما یجوز، چی را میشد به عنوان بدا به خدا نسبت داد؟ ببینید، فهو ما افاد النسخ به عینهی، اونی که به خدا میشد نسبت داد اون چیزی است که همون معنای نسخ باشد، نسخ شرایع، این را میشد به خدا نسبت داد. و یکون اطلاق ذالک علیه علی ضرب من التوسع، و این را بر خدا اطلاق کردن، این به صورت یه نحو توسعه در کلامه. و علی هذا الوجه یحمل جمیع ما ورد عن الصادقین علیهم السلام من الاخبار المتضمنه لاضافه البداء الى الله تعالی. میگه هر چه تو روایات از ائمه معصومین کلمه بدا رسیده است، شما باید او را حمل کنی به این معنای صحیح، به این معنای صحیح که اون معنا معنای نسخه. خیلی خوب، دون ما لا یجوز علی، حق نداری حملش کنی بر اون چیزی که جایز نیست بر خدا اطلاقش کنی. چه چیزی جایز نیست بر خدا اطلاق کنی؟ من حصول العلم بعد ان لم یکن، که بگی آقا خدا این مطلب رو نمیدانست، حالا چی؟ حالا فهمید، حالا دانست. این را نمیشد به خدا اطلاق کرد. چرا؟ چون این لازمش جهله، جهل در ذات باری راه ندارد، خدا علم مطلقه، پس این را نمیشد به خدا نسبت داد. نمیتونی بگی خدا نمیدونی. من و شما میتونیم خیلی چیزها را ندونیم، یه روزی روزگاری بفهمیم و بدانیم، درسته؟ اما خدا اینجور نمیشد که. خیلی خوب، پس این را نمیشد به خدا نسبت داد که بگی خدا نمیدانست، حالا فهمید، حالا متوجه شد. میفرماد پس روایات رو بر این نمیشد حمل کرد. و یکون و وجه اطلاق ذالک فیه تعالی و تشبیه، میگه پس اون معنای صحیح رو بخوای به خدا اطلاق کنی و تشبیه کنی، هو انه اذا کان ما یدل علی النسخ یظهر به للمکلفین ما لم یکن ظاهرا لهم. میگه مثل داستان نسخ، خدا اون چیزی رو که برای مکلف ظاهر نبوده است حالا ظاهرش میکنه. و یحصل لهم العلم بهی، بنابراین حالا که خدا ظاهرش کرد علم برا اونا حاصل میشد به این مطلب، برا مکلفینا. ان لم یکن حاصلا لهم، علمی که تا قبل از این نداشتن. اطلق علی ذلک لفظ البدا، این اطلاق لفظ بدا، این مال جناب شیخ طوسی. ببینید اگر کسی میخواد به مذهبی مطلبی رو نسبت بدهد، باید از کتاب و کلمات بزرگان اون مذهب بگیرد. نمیشد که برد از دشمنان اون مذهب بگد اینا یه همچه اعتقادی دارن. بی اعتقاد بداست. شیخ صدوق، تازه کتاب الاعتقادات شیخ صدوق رو نیوردم بخونم، و الا صدوق تو الاعتقاداتشم در مورد بدا کلامی دارد که دیگه خودتون نگاه کنید، من نیوردم. اینم عده جناب شیخ طوسی، ذریعه سید مرتضام در مورد بدا مطلبی دارد، اونم براتون نیوردم. ختم کلام میکنیم امروز به این عبارتی که برای شما میخوانیم از مفخره تشیع، یعنی جناب کی؟ جناب سید محمد باقر میر داماد. درست شد؟ جناب میر داماد، بله. چرا بهش میگن میر داماد؟ پدرش داماد محقق کرکیست. به پدرش میگفتن میر داماد، سیدم هست. بعد از اون، بله، لقب پدر منتقل شد به فرزندش که محمد باقر باشد. بعد پدرش به نواده دختری کرکی هم میگن میر داماد. مشهورم این است که جناب میر داماد فقط یه فرزند دختر داشته است. ترجمه این مشهوره. البته قول غیر مشهورم دارد که نه، فرزند پسرم بعضی ها مدعی شدن داشته، اما قول مشهور این است که فقط یه دختر داره. خب، جناب میر داماد رساله ای دارد. و شما میدونید میر داماد میشه قرن دهم. خیلی خوب، جناب میر رساله ای دارد تحت عنوان قرن یازدهم، چون وفاتش تو قرن، بله، یازدهم میشه، چون بعد جناب شیخ بهایی که 10-37 از ظاهرن وفات شیخ بهایی، جناب میر زنده بود و یه چند سالی هم شیخ الاسلام شد بعد شیخ بهایی. رساله ای داره در مسئله بدا، اسمش اینه: نبراس و زیا فی مسئلت البدا. این رساله الان دست من نیست، من برای شما دارم میخونم نقل قول جناب آخوند ملا صدرا را از این رساله میر داماد. ملا صدرا در شرح اصول کافی از این رساله استادش، میدونید میر داماد استاد ملا صدرا است، از این رساله استادش اینجور نقل میکنه. پس الان عبارات مال جناب میر داماد در رساله نبراس و زیا. میگه بدا چیه؟ و اما به حسب الاصطلاح، معلوم میشه معنای لغویشو قبل کرده، حالا معنای اصطلاح. میگه فالبداء منزلته فی التکوین منزلت النسخ فی التشریع. خلاص شد، همین مطلب شما بفهمین بدا رو متوجه شدید. یعنی چی؟ میگه بدا مثل بدا در عالم تکوین و خلقت مثل نسخ است در عالم شریعت. لذا دیدید من عبارت صدوق رو چجور معنا کردم؟ برای همین که این مطلب تطبیق بشد بر عبارت شیخ صدوق. میگه نسخ در شریعت چجوریست؟ چقدر احکامی بود در شریعت مقدس نسخ شد؟ اصلا ادیان گذشته، احکام ادیان گذشته، کتب آسمانی گذشته، تورات، انجیل، زبور داوود، چه صحف ابراهیم، بله اینا چجوری همه نسخ شد با آمدن قرآن؟ ادیان آسمانی گذشته چجور با آمدن پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و دین محمدی نسخ شد؟ اللهم صل علی محمد. همچنین خب احکامی تو خود شریعت ما بود نسخ شد. خیلی خوب می فرماد بدا در عالم تکوین و خلقت مثل نسخ در شریعت. چجور در شریعت؟ روزه یه وقت صیام مسلمان این بود که جمع شدن با همسرانشون در شب ماه رمضان حرام بود. خب بعد آیه نازل شد که خدا می داند که بعضی از شما نسبت به این حکم خیانت می کنید، بنابراین خدا این حکم تختانون انفسکم، به خداتون دارید خیانت می کنید، بنابراین خدا این حکم را از امروز برداشت. دیگه پایان عمد حکم است. یکی از اونایی که اقرار کرد جناب خلیفه ثانی بود، گفت ما از اول هم اینا گوش نمی کردیم. توجه می فرمایید؟ خب این نسخ در شریعت است. این نسخ در شریعت بیا تو عالم تکوین و خلقت میشه بدا. خدا یک تقدیری برای کسی نوشته، همه فکر میکنن این تقدیر تا پایان کاره، یهو تقدیر عوض میشه. در سلامت کامل راست راست داره راه میره، یه وقت جسارت میکند به یه آقایی، به یه کسی، به یه شیخی، به یه عالمی، چه میشه؟ تمام. اینقدر آقایونی بله به من گفتن که مثلا یه وقتی یه کسی به ما حرفی زد، بعد اون میگفت ما نمیخواستیم، اما بعد 6 ماه تابوتشو بلند کرد، یا زمین گیر شد، یا مثلا بیمار شد، یا چه. اینا آثار چیه؟ آثار وضعی اعماله. اما اگه این جسارت نکرده بود معلوم نبود اتفاق برش بیفت. استخفاف مشایخ، کوچک شمردن بزرگان، اهانت بزرگان جوانمرگی میارد. خیلی خوب. خب اگه نمی کرد این اهانت را، این بیادبی را، ممکن بود عمر درازی داشته باشد، اما با این کار نه، عوض شد، بدا حاصل شد. در اون عمر طولانی بدا حاصل شد. پس بدا جایگاهش در عالم تکوین، اینو بفهمید، مثل جایگاه نسخ است در عالم تشریع. فما فی الامر تشریعی، عبارتهای میر داماد میخونم، آنچه که در امر تشریعی هست و در احکام تکلیفی، این نسخه. فهوه فی الامر تکوینی، همین مطلبو بیا تو امور تکوینی و خلقت و مقدرات الهیه و المکونات زمانیه و اون تقدیراتی که بناس در زمان اتفاق بیفتد، این اسمش میشد چی؟ میشه بدا. درست شد؟ فنسخو، خیلی عبارت قشنگیه واقعا میر دام. فنسخو که انهو بدا اون تشریعیون، نسخ چیه؟ نسخ بداء تشریعی است. خدا یه مطلبی رو به مردم فکر میکنن این تا ابد هست، خدا اعلام میکنه نه، تموم شد. درسته؟ او داستان صدقه دادن و نجوا کردن با پیامبر اعظم، درسته؟ آیا آمد میخوان با پیغمبر نجوا کنید صدقه بدید، بعد بیان نجوا کنید، ایش که دیگه نایمن. 10 روز فقط کی این حکم اجرا کرد؟ امیر المومنین. هر روز صدقه میدادن، دیگه خلوت هم بود، میرفتن با پیغمبر نجوا میکردن. بعد 10 روز حکم چه شد؟ نسخ شد. میفرماد نسخ گویا بداء تشریعی است، والبداء که انه نسخ تکوینی. بدا چیه؟ بدا نسخ تکوینی. من قرار بود 90 سال عمر کنم، مرتکب گناهی شدم، معصیتی شدم، استخفاف به پیرمردی عالم دینی شدم، نعوذ بالله، بله، عمر 90 ساله شد 35 سال، خلاص. این میشه نسخ تکوینی، میشه بدا. اون وقت خیلی عجیبه، عامه‌ای که العامه العمیایی که نسخ و در تشریع قبول دارن، وقتی در تکوین به بدا میرسن منکر میشن. خب چه فرقی میکنه؟ اگر مستحیله تو تشریعش هم مستحیله، اگر ممکنه تو تشریع پس تو تکوینش هم ممکنه. چه فرقی بین تکوین و تشریع هست؟ اینا هر دو یه مطلبه. بدا همون نسخ است، نسخ همون بداست. جایگاه بدا فقط عالم تکوینه، جایگاه نسخ عالم تشریعه. چه جوری؟ نسخ در شریعت رو قبول دارن، اما بدا رو در عالم تکوین انکار میکنن. این جای تعجبه. خب حالا نگاه کنید، ولا بدا فی القضا ولا بالنسبت الی جناب القدس الحق. میگه نسبت به ذات باری تعالی چیزی مخفی نیست که ظاهر بشود. والمفارقات المحزه من ملائکته القدسیه ولا فی مدد الدهر الذی هو ظرف المطلق لحصول القار. دیگه تتمش شما خودتون ملاحظه بفرمایید. پایانش میفرماید هازا علا مذاق الحق و مشرب تحقیق. این معنای بدا بنابر اون ذوق حقی که من برای شما گفتم و بنابر اون جایگاه تحقیق. اینم فرمایش جناب فیلسوف اسلام، جناب میر داماد. و صلی الله علی محمد و آله.